بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. خب، بحثمون در ارتباط با معرفت بالوجه بود، یعنی طیفی از حقایقی که طیفی از حقایقی که در تعبیرات آیون هستش که ما به عنوان اونها معرفتشون پیدا میکنیم، معرفت بهشون پیدا میکنیم، به وجهشون معرفت بهشون پیدا میکنیم، به نحو جملی و بالاجمال، به حیثیت و امثال اینها بهشون معرفت پیدا میکنیم، نه به حقیقتشون، نه به تفصیل، نه به کن. توضیحاتی رو در این بحث در جلسه قبل مطرح کردیم. از یه جهت به عنوان جنبندی و تکمیل این بحث عرض میکنیم که به این نتیجه رسیدیم که وجود، حالا چه وجود اصیل و غیر واجبی و چه وجود پروردگار، چه در نگاه فلسفی چه در نگاه عرفانی، یعنی چه وجود پروردگار رو مطلق لحاظ بکنید و چه با همین وجودهای متعارف برخورد بکنیم، معرفت ما به این وجود معرفت بالوجهه. معرفت بالوجه رو اینجور توضیح دادیم که چون وجود در وجوهش حاضره، چون وجود در وجوهش حاضر، وجوه یعنی حیثیات این وجود، حیثیات این وجود، البته حیثیات وجود مختلفه، برخی از حیثیات خیلی به متن نزدیکن. اگر در تعبیرات حکما دقت کرده باشید، حتی گفته میشه خود وجود هم یک حیثیتی از اون متن اصیله، ولی چون اقرب حیثیات به اون متنه، یعنی کسانی که توجه نکنن وقتی با وجود برخورد میکنن انگار که با خودش برخورد کردن، اقرب حیثیات نزدیک به متنه. نه، حالا در هر صورت چون اون متن وجود، چه خداوند چه وجودهای امکانی، در وجودش حاضره و حضورش در وجود بستر را برای آمدن در ذهن فراهم میکنه، چون ذهن این قدرت داره که به این وجود کاملا علم پیدا بکنه، چون وجود هویت ذاتیشون خارجیت و متن بودن یا اطلاق یا هر چیز دیگری نیستش، لذا میتونه تو فضای ذهن بیاد. وقتی میتونه تو فضای ذهن بیاد، از قبل این وجه خود اون ذوالوجه هم حاضر شده. حالا این خودش رو دقت کنید، خودش یعنی چی؟ ما در معرفت به این وجوه، معرفت به خود وجوه کامله. این کامله یعنی چی؟ یعنی همون بحثی که راجع به ماهیات داشتیم، کامل هستش یعنی به کنهه، یعنی به حقیقته، یعنی به تفصیله. معرفت به وجود با این ویژگی ها هست، ولی معرفت ما به ذوالوجه به چه شکله؟ معرفت ما به ذوالوجه، از قبل وجه به خود ذوالوجه علم پیدا می کنیم، ولی نه به کنهش، نه به تفصیلش، نه به حقیقتش. ببینید، ما یواش یواش تو این بحثایی رو که مطرح کردیم، چنانچه بسترهاش تو کلمات صدرا فراهم هستش که حالا اشاراتی خواهیم کرد، باید بین حضور به نفسه و حضور به کنهه یا به حقیقت فرق بذاریم. اون چی که آیون میخوان به عنوان به نفسه مطرح بکنن، الان شواهدش عرض خواهم کرد، در مقابل قول شبهیه. شبهی میخواد بگه خودش نمیاد، یه چیز دیگری میاد، یه چیز دیگری میاد، ولی نوع حکایت داره. ما عرض کردیم نمیشه این تصویر رو قبول کرد، چون اگر یه چیز دیگری بیاد دیگه نمیتونه هیچ نوع حکایتگری داشته باشه، امر مباین از مباین خودش نمیتونه حکایتگری داشته باشه. فلاسفه میگن که نظریه حکما در این توجه، این مقابله رو توجه کنید، نظریه حکما در مقابل قول شبه، یعنی شبه میگه خودش نمیاد، ولیکن حکما میگن خودش میاد. و بعد در کلمات حکما دیدیم بحث تعمیم داره، فقط راجع ماهیات نیست، حتی راجع وجود، حتی راجع واجب الوجود، حتی راجع ممتنعات، همه اینا هستش. حرف حکما اینه که در تمام این مفاهیم خودش میاد، ولی خودش میاد یه وقتی به کنه و حقیقتش میاد، مثل ماهیات و امثال ماهیات که اینا هیچ مشکل نداره که خودش بیاد، یعنی خودش به کن و حقیقت بیاد، اصلا حقیقتش غیر از خارجیته. ولی اون چیزهایی رو که حقیقتش و کنهش نمیتونه در ذهن بیاد، نمیتونه در ذهن بیاد، در قالب وجه خودش رو برای ذهن ما نشون میده. این تأکید رو متوجه کنید، در قالب وجه خودش رو برای ذهن ما نشون میده. سرش به نوع تکوینی چیه؟ سرش به نوع تکوینی که هر شیء در وجوه خودش حاضره، در تجلیات خودش حاضره. من تجلیات رو که جلسه قبل عرض کردم، ضرورتا لازم نیست تجلی باشه، حتی وجوه هم باشه کافیه. مثلا وحدت اطلاقی ذاتی برای خود ذات، مثلا وجود برای اون متن اصیل، مثلا وحدت برای اون متن اصیل، مثلا فعلیت برای اون متن اصیل، یا چیزهای مشابه این. متن یعنی مثلا وجود اصیل یا وجود حق سبحانه و تعالی در وجوهش یا در تجلیات و جلوه هایش حاضره، و اصلا علت این که این رو وجه اون کرده همینه. یعنی کهنه مثل یک تنزل میمونه، یک سایه میمونه، یا به نحو حقیقی و مجازیه یا به نحو تنزلیه، ولی در هر دو صورت خودش اونجا هست. این توجه داشته باشید، اینه در حقیقت و مجاز هم همینه، تو مجاز خودشی میاد ولو مجازن، در حالت تنزلی حقیقت و رقیقت خودش میاد ولو رقیقتن. وقتی به لحاظ نظام تکوین خودشی در وجوهش و در تجلیاتش حاضره و این وجوه و تجلیات دیگه مانعی برای ذهنی شدن ندارن، وقتی انعکاس ذهنی که پیدا کرد، این انعکاس ذهنی، در این انعکاس ذهنی هم وجه و هم ذوالوجه خودشون میان، نه اونی که شبهی میگه. شبهی میگه خودش نمیاد، یه چیز مباین حاکی میاد. ما عرض کردیم مباین نمیتونه حاکی باشه، اون نظریه به طور کلی باطل هستش. پس خودش میاد، منتها خودش دو جور میاد، یا خودش تحت لوای هیچ وجهی غیر از خودش نیست، یعنی خودش اوریان میاد، یعنی حقیقت خودش میاد، یعنی کنه خودش میاد. این در کجا هستش؟ در مفاهیم ماهوی و مشابه های مفاهیم ماهوی. اما برخی از چیزها هستش که کنهش حقیق خودش میاد ولی کنهش نمیاد، خودش از قبل وجهش میاد. خودش میاد ولی از قبل وجهش میاد. تو این فضا بازم نظر شبهی نیستش، یعنی حکیم میگه خودش آمده ولی میگه خودش به وجهه آمده. ما این رو باید مراقب باشیم. معرفت به وجه یه چیزیه، معرفت شی به وجهه یه چیز دیگریه. ما از طریق وجوه وقتی به شی اطلاع پیدا میکنیم، خود وجوه رو کامل میشناسیم، ولی الان از طریق وجوه خود اون شی رو میخوایم بشناسیم. ولی این کانال رو نباید فراموش کنیم، ما از طریق وجه داریم خود او رو میشناسیم. امکان شناسایی خود او در غیر قالب وجه وجود نداره. برای فضای هم تو اینی که عرض میکنه، هم به لحاظ فضای شهودی و حضوریه، هم به لحاظ فضای حصولی، فرقی در این جهت وجود نداره. منتها حضور یه مقداری نزدیکتره، حصول یه مقدار یک مرحله دیگر هم میخوره، ولی در هر دو قسمت به یک منواله. لذا عرض کردیم که اگر این توضیحی که تو ارائه شد رو ندیم، سر از تعطیل معرفت در خواهد آورد، هم راجع به متن وجود، هم راجع به وجود اصیل، و هم راجع به، حالا متن وجود ممکنه یه بحثی مطرح بکنیم، ولی هم راجع به خداوند متعال، به ابعادش، به ابعادش میتونیم دست پیدا بکنیم. نه 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 نه، ما میتوانیم به تمام وجوه این حقیقت می توانیم، امکانش وجود داره. این شما وسع بشر رو هم لحاظ کنید. یعنی می دونید منظور ما چیه؟ منظور ما اینه که اگر این توجه، این فرض توجه داشته باشید، اگر خداوند ذهن می داشت، خداوند که وجود مطلقه، ادراک حصولی و مفهومی می داشت، اگر خداوند ادراک حصولی می داشت، راجع به خودش مطالعه می کرد، بسیاری از چیزها را میشد که مفهومی بشه، ولی یه چیزی خودش نمیتونه مفهومی بشه و اونم متن وجود خودشه. بله حالا این جملی بودن و به وجه بوده، اینو مواظب باشیم. ما یه وقتی میگیم بل اجمال یا جملی و مراد ما همین وجهه، یه وقتی میگیم در مقابل تفصیل و در واقع احاطه کامله، توجه کردیم اینا رو مراقب باشیم. یعنی در مقابلش که گفتیم بالحقیقه هست، به تفصیل هست و چیزهایی از این دست، مراقب باشیم. گاهی اوقات یه تفاوت‌های ظریفی با همدیگه پیدا میکنن. پس اونی رو که ما در ارتباط با وجود میگیم بدین سطح با توضیح بدیم. نه اون بحث دیگری، مواظب باشید. ما مثلا ماهیات اشیاء که میگیم معرفت ذهنی پیدا میکنیم، یعنی امکان این که ما علم حصولی به ماهیات پیدا بکنیم هست، یعنی مانع نفس الامری وجود نداره. حالا ما چقدر فهمیدیم؟ ممکنه یه ذره فهم، ممکنه از اشتباه فهمیده باشیم. بله، اگر کسی مثل رسول الله باشه، تا عمق این ماهیت رو به نحو مفهومی میتونه درک کنه. این ظرفیت حسی شناسانه ذهن و خارجه، به لحاظ هستی شناسانه میتونه چون این حقایقی مفهومی بشه، ولی یک حقیقتی نمیتونه مفهومی بشه. مثل چی؟ مثل متن وجود یا وجود بیکران ذات باری تعالی. عرض کردم این مثال توجه داشته باشید، همه این بحثایی که گاهی اوقات تو ذهن میاد حل میشه. اگر خداوند ذهن میداشت و علم اصولی میداشت، متن ذات خودش رو، مگر از قبل همون وجودش، متن ذات خودش رو به ماه و متن نمیتونست به نحو مفهوم، این نه اینکه مثلا ضعف پروردگاره، نه، اصلا امکان مفهومی شدن چنین وجودی نیستش. پس بنابراین مفهومی شدن این حقایق، یعنی وجود پروردگار و مثلا چیزایی از این دست و خود متن وجود، مفهومی شدنش از قبل وجود و تجلیات امکان پذیره. ولی وقتی مفهومی میشه، خودش مفهوم میشد. اگر غیر از این بگیم، قطعا سر از تعطیل در خواهیم آورد، چون نظریه شبه باطله. تنها راه ارتباط همینه. منتها وقتی این بحث رو مطرح کردیم، دیگه دایره مفاهیم حقیقی، یعنی اونی که واقعا خودش فهمیده میشه، نه نظریه شبه، گسترش پیدا میکنه. این فقط اختصاص مفاهیم ماهوی یا مشابه های ماهیات نداره. دسته دوم که حالا راجع به وجود حرف زدیم، وجود و واجب و امثال اینا، اینها هم در قالب وجوهش مفهوم حقیقی دارن. ذهن هیچ دخالت نداره، اعتبار ذهن ها فقط میفهمه. یه وقتی یک شی رو اوریان میفهمه، یه وقتی شی رو در دل وجهش میفهمه، ولی خودش رو میفهمه. اینا مفاهیم، مفاهیم حقیقی، و در واقع به خاطر اینکه مفهوم حقیقی هستن، حکایت از محکی خودشون میکنن. نه، اون نفی سفسطه من به عنوان یک ترس اون کنار نگه داشتم، توجه کردیم، ولی من تحلیل کردیم، گفتم که وقتی که در وجود و تجلی که نگاه میکنید، شما دیگه اون شی رو ندارید و اون شی رو دارید. شما ببینید در تجلی، در مثلا حقیقت و رقیقت، در وجود یک شی چه چیزی وجود داره، این چه بحثی به نحو تکوینی وجود داره. اونجا هم اون شی از همون شی نیست. این اتفاقی که میفته در مثل زل، در مثل تشاؤن، همینه. شأن شی، شی هست و شی نیست. اصلا چرا این چیز شأن او شده؟ یعنی یک مناسبت و سنقیتی وجود داره، یعنی اون ذات شده این. درجه که حالا چه در فضای تنزل، چه حکمت متعالیه، چه عرفان، هر چی میخواید در نظر بگیرید، یا حتی وجودشه، وجودشه خیلی نزدیک به اون شیه. مثلا خود لفظ وجود راجع به مثلا حق تعالی، وجود من حیث هو و هو، یا اگه مثلا بحث لابشرط مقسمی رو به کار ببریم، وحدت حقه حقیقیه مثلا به کار ببریم، وحدت غیر عددی، اینا به متن خیلی نزدیکه. یعنی اینا مفاهیمی هستش که خودش راحت میتونه بیاد تو ذهن. وحدت متن اصیلی که خارجیت عین ذات او باشه نیست. شما وحدت اطلاقی رو خودش میتونید بیاید تو ذهن، ولی وقتی وحدت خودش آمد تو ذهن از قبل او، چون این یک آینه ایست که شدیداً اون متن رو نشون میده، مثل وجود به ماه و وجود، مثل همین وحدت حقیقی حقیقیه. حالا تو فضای تنزلی هم همینجوری ها، مثلا تو تنزل یافته ها هم، تو جلوه ها هم همینه. از قبل شما مثلا معنای اسمی و معنای حرفی، معنای حقیقی، معنای مجازی، بحث حقیقت و رقیقت، اینا بحث تکوینیه. تو این فضا وقتی کار بکنید و بعد اضافه بکنید به این که اینایی که وجه هست یا تجلی هستش برای ذهنی شدن مانعی ندارن، میتونن ذهنی بشن. حالا بازم ممکن اینجا مراحلی برداره. وقتی میتونن ذهنی بشن، پس همه چیزایی که تو این وجه هستش ذهنی شده، یعنی این وجه ذهنی شده.
فضای مفهومی میاد، مشکلی ندارید در اینکه بگید باستان و نکیه.
درست.
خود در اونجایی که شما وجود رو دارید و وجود که وجودی رو دارید، بعد میخواد متن رو در قالب وجهش ببینید، چون این وجه هیچ نگاهی به متنیت که نداره، که الان از
همین همین طلا
هیچ متنیتی توش نیست.
ما...
چطور متن
چرا ما تمام این تلاش ما همینه، یعنی ما میخوایم یه کاری بکنیم که وجوه متن حکایتی از متن داشته باشه. یعنی چطور شده که این متن این ویژگی ها رو بروز میده؟ یعنی متن خودش رو داره به نوعی حاضر در وجوهش میکنه یا در تجلیاتش میکنه. ما این ارتباطی که میخوایم برقرار بکنیم تا به اون متن برسیم از همین ناحیه است. یعنی در تجلی چه اتفاقی میفته؟ حالا اگه تو فضای عرفانی میاد دست ما باز، اینجا فلسفه هستش، توجه کردید؟ در فضای تجلی چه اتفاقی میفته؟ نمیگه ذات در جلوه ای خاص، شما باید ذات رو لحاظ بکنید. معنیش میدونید چیه؟ یعنی در تمام کمالات، در علم، قدرت، هر چی اینا رو که در نظر میگیرید به لحاظ این متن، شما نمیتونید متن رو نبینید. متن این گونه رو میبینید، متن اون گونه رو میبینید. توجه کرد؟ حتی من میخوام راجع به ماهیات هم بگم.
که ما از ذات داریم خود همین جنبه است. یعنی شما مثلا وقتی از بستر علم داریم مطالعه میکنید ذات رو، غیر از علم چیزی غیر از این وجه
میخوام همینه میخوام بگم. یعنی در واقع این وجود یک نحوه ارتباط تکوینی رو با متن داره برقرار میکنه. توجه کردید؟ خود متن به ما و متن نیومده، ولی متن تنزل یافته در وجوه آمده. من اگر نه مثلا نگاه بکنید، مثلا نگاه بکنید تفاوت بین جوهر و عرض چیه. اینا من دارم یک خورده از ابزار عرفانی استفاده میکنم تو بحث عرفان نظری. تفاوت بین جوهر و عرض چیه، با اینکه هر دو تجلی ذات پروردگاره، فرقش چیه؟ اینا میگن نگاه کنید، جوهر تجلی ذات به ماه و ذات پروردگاره، اعراض تجلی صفات پروردگاره. یعنی چی؟ یعنی لمحه ذاتیت تو جوهر شدیدتره. یعنی شما مزه ذات و متن بودن رو تو جوهر بهتر میتونید بفهمید. توجه کرد؟ این چه اتفاقی اینجا داره میفته؟ حالا اگر فرض کنید که ما این بحث رو تو فضای عرفان کنم، ببین تو فضای فلسفه حکمت صدرایی به نحو تشکیکی، یعنی همون حقیقت وجودی که در اونجا هستش نازل میشه تو مراتب پایین تر. یعنی داره اتفاقاتی میفته که بر اساس این اتفاقات مناسبتی بین ادراک و مدرک پیش بیاد. در ابتدای مناسبت وجود نداره، ولی به تدریج داره اتفاقاتی میفته که ما مناسبت با اون ذات پیدا بکنیم. این به چه کیفیت حاصل میشه؟ این به نحو تنزل اون ذات، گاهی اوقات ترفع ما. مثلا فهمی که ما از وجود به ما و وجود داریم فرقش با یک شخص عارفی که وحدت رو لحاظ کرد تونسته درک بکنه، وجود به ما و وجود رو خیلی قوی‌تر درک میکنه. میخوام این رو بگیم که ذات به لحاظ این بحثایی که تو حکمت و عرفان مطرحش، خودش رو در وجوه به گونه‌ای حاضر میکنه. توجه کردید؟ اصلا این وجوه، وجوه اوست. وقتی وجوه اوست، او به گونه‌ای در این وجوه و در این تجلیات حاضر شده، و این نوع حضور بستر را برای فهم حصولی و حتی حضوری خود اون ذات فراهم میسازه. آره اینو میخواستم بگم. یعنی ماهیت رو ما خیلی ساده نانگاریم، ماهیت حکایت الوجوده. این تعبیر رسمی صدرا در اسفار هست. این حکایت نه، این بحث ذهن و بحث نفسانی، چه ما باشیم چه نباشیم، این ماهیت حکایت الوجوده. یعنی این وجود خودش رو در قالب این نمود در واقع عرضه کرده، وجود خودش رو این گونه بروز داده. ماهیت حکایت الوجوده، بریده ای از وجود نیست. بله، هم ما از طریق ماهیت می توانیم به وجود برسیم، یعنی وجود خود وجود این گونه ما رو به گونه‌ای به خود اون وجود رسونده، هم مفهوم وجود. منتها مفهوم وجود جزء خواص بسیار نزدیک متنه. اینو توجه داشته باشید. ببینید مثلا همین راجع به وجود معمولی که تو فلسفه ما ازش بحث میکنیم، این وجوه فراوانی داره، فعلیت، خارجیت، یه هزار چیز ممکنه باشه، حتی علم و اینا هم صدرا میگه به یک وجهی توش هست، ولی اون وجوه خیلی ضعیفیه. و یکی از اونها همین ماهیت، ماهیت وجه وجوده. ماهیت وجه وجوده، منتها اینها در حکایت کردن از اون وجود با هم مختلفن. هم در تمام این وجود، وجود خودش حاضر کرده، وجود خودش حاضر کرده، ولی اینا مختلفن. نزدیکترین وجه برای اینکه اون متن رو نشون بده مفهوم وجود، مفهوم وحدت، مفهوم فعلیت. خارجیت یک مفهوم، حالا راجع به خارجیت این یک نزاعی ممکنه در بگیره، همون حتی کلمه متنیت که به کار بریم، ما تمام اینا مفهوم دیگه، همه اینا مفهومه، اینا مفاهیم بسیار نزدیک به من. مثلا ما تو مفهوم اصالت چیکار داریم میکنیم، مفهوم متنیت چیکار داریم میکنیم؟ خب تو مفهوم متنیت ما میخوام یک واقعیتی رو بگیم که اون واقعیت به استدلال خودش تو ذهن نمیاد، خودش که میگم اینه، خودش به کنش و حقیقتش نمیاد. پس چجور شد ما اصالتش رو میفهمیم؟ اصلا این بحث از وجود اینا دور دور بکنیم، همین بحث اصالت، همین بحث متنیت، حالا یا اینا مترادف فلسفیشه یا نیست یا هر چیزی، ما این فضا رو چجوری درک میکنیم؟ این معلوم میشه که یک وجهی که ارتباط واقعی با حقیقت اون شی داره و بگونه حقیقت شی در او حاضر هستش وارد ذهن ما میتونه بشه و ما از این طریق به خود او در ارتباط هستیم. به لحاظ ارتکازی واقعا هم، یعنی تحلیل ارتکاز بکنیم، همینه. این گفتم اگر نگیم سر از تعطیل در میاره جدی، یعنی و چرا تعطیل باطله؟ نه به خاطر مباحث، به خاطر خلاف ارتکازی بودن ما. یعنی ما به لحاظ ارتکازی قطعا وقتی داریم استدلال های اثرات وجود رو میخونیم واقعا میگیم داریم واقع رو مطالعه میکنیم. چجور ما به واقع ارتباط داریم و از این الفاظ به اون واقع در ارتباط هستیم؟ تا واقع خودش رو بگونی حاضر نکنه در این وجود نمیتونیم ارتباط با او برقرار بکنیم و این احکام راجع به اونا صادر بکنیم. پس در ارتباط با وجود و واجب و امثال اینا در قالب وجود و تجلیاتش خودش حاضر میشه. حالا اینو داشته باشید، این مقدارم طولانی شد. حالا بریم تو بحث عدم. حالا اینجا باز دقتی بیشتری میخواد، یعنی اونجایی که یه جایی که بحثا سخت میشه، اونجایی که عین حقیقت، یه جا بحثا سخت میشه، اونجایی که هیچ محضه، اینجا هم بحثا خیلی سخته. در بین عدم مطلق و عدم مضاف بحث به چه شکل است؟ ما عدم مطلق رو چجوری درک میکنیم؟ ظاهر قضیه اینه، بازم دوستان مطالعه کنن، ظاهر قضیه این استش که عدم مطلق خودش رو در قالب عدمهای مضاف خودش رو در ذهن ما حاضر میکنه. یعنی عدمهای مضاف مثل وجوه و جلوه های عدم مطلق هست. یعنی عدم مطلق یعنی چی؟ یعنی عدم به ما هو و عدم، عدم مطلق مواظب باشه، یعنی مطلق لا به شرط مقسمی لحاظ بکنید. عدم مطلق که میگیم لا به شرط مقسمی لحاظش بکنید. عدم مطلق به نحو لا به شرط مقسمی خودش در هر جور عدمی حاضره و چون در هر عدمی حاضره و عدم مضاف و عدم مضاف دارای یک حقیقت مرسله، یعنی میتونه موجود باشه میتونه معدوم باشه، یعنی بستر رو برای ذهنی شدن فراهم کرده و به راحتی عدم مضاف میتونه تو ذهن بیاد، چون تو خارج هم میتونه باشه. عدم مضاف از جمله چیزایی هستش که ذات مرسل داره، کلی طبیعی داره. عدم مضاف ها کلی طبیعی داره، هم میتونه تو خارج بشه هم میتونه تو ذهن بیاد. وقتی که آمد در ذهن، چون همون وقتی که تو خارجه یه شعبه ای از عدم مطلقه، یه شعبه ای از عدم مطلقه، وقتی میاد تو ذهن ما قرار میگیره، به لحاظ این که این چیزی که در ذهن ما قرار گرفت در واقع خود این عدم مضاف رو ما کامل میفهمیم، ولی از قبل او خود عدم مطلق رو هم میفهمیم، ولی در غالب همین عدم مضاف میفهمیم. یعنی ذهن میگه من وقتی عدم مضاف فهمیدم عدم رو فهمیدم، ذهن ما میگه عدم رو فهمیدم، ولی مواظب باشیم ما عدمی که خودش رو در چهره عدم سفیدی، عدم پول، عدم سلامتی، عدم فلان، عدم فلان، عدم فلان نشون داده رو ما میفهمیم. و خیلی البته ذهن پیشرفته و دقیقی میخواد که به اون کلیتش دست پیدا بکنه، به اون اصل کلیتش. ما به نحو قطعی، حالا ذهن فلسفی تلاش میکنه که اون صافش رو در بیاره، ولی در هر صورت تو فضای عدم هم گویا مسئله اینجوری باشه، مشکل مت بودن نداره، ولی از اون طرف هیچ محضه، یعنی یک واقعیتی نداره، یک واقعیت، اگه بگیم واقعیت مرسل داره، معناش اینه که به وجود و عدم علی السویه باشه، در حالی که اینجوری نیست. عدم مطلق گره ذاتی با معدومیت خورده، یعنی جزء محالاته. توجه کرد؟ حالا اینجا باز بحث های دقیق تری در میگیره. من یکم فکر کردم که بحث خیلی طولانی میشه. مثلا ممتنعات بالذات مثل اجتماع نقیزین، مثل شریک الباری، مثل تقدم شی بر خود، اینو چی جوریه؟ میدونم از طریق مفهوم که میگم ما این مفهوم جوری به دست آوردیم. همین من، یعنی شما همینه میخواید بگید، یعنی از اول این عدم های مضاف جلوه‌ای از عدم مطلق بوده، این میتونسته ذهنی بشه، حالا که خودش ذهنی شده از قبل او رو میفهمیم. اینجا ممکنه من راجع به اینم فکر کردم که بحث تحلیل و حذف زوائد و رسیدن به خالص خودش رو در اینجا اشکالی نداره، شاید اشکال نداشته باشه، مدد میخوام، شاید اشکال نداشته باشه، ولی یه چیزی که باز انسان رو دچار گرفتاری میکنه این هستش که اگر شما بخواید به ذات عدم دست پیدا بکنید بدون اینکه از قبل این وجودش باشه، معناش اینه که اون یک ذات علی‌السویه نسبت به وجود و عدمه و چون این چیزی نیست. سختی کار ما در اینجا اینه. نه عدم رو خودش رو از قبل وجود درک میکنیم. نه مثلا وجود دیگه، وجودی که خودش درک میکنیم دیگه. نه دیگه خب تمام تلاش شما خودش رو درک میکنه. چون خود مثلا شما تو نسبت حقیقت و رقیقت نمیگید خود اون حقیقت اینجا اومده. درست اون عینی میدونم این عینیت در قالب وجود برقرار میشه. میدونی من میخوام بگم به لحاظ تکوینی از اول قضیه رو حل بکنیم، در وجود و تجلیات چه اتفاقی میفته، آیا خودشی حاضر هست یا نیست.
ما نباید سلام کنیم اونجا معلوم نیست که نمیشه در بیاریم
دیگه. خب اون دیگه بحث تکوینی خواهد شد. ظاهرا به لحاظ هم فلسفه و هم عرفان رو قبول کردن که نازله خودشیه یا مجازی خودشیه، توجه کردی از این دو حال بیرون نیست. به لحاظ تکوینی اول اون بستر رو حل بکنیم، بعد بیایم به لحاظ فضای ادراکی چه ادراک حضوری و چه ادراک اصولی حل کنیم که خود او رو درک میکنیم، هم تو حضوریش و هم تو اصولیش خودش رو درک میکنیم، ولی خودش رو حتما در قالب وجودش درک میکنیم. لذا گفتیم که این خودش رو درک کردن دو جوره، در مقابل قول شبهی که میگه خودش نیست، امر مباین و مغایرشه. توجه که این رو توجه داشته باشید. تو بحث عدم هم ظاهرا باید یه چنین روندی رو مطرح کرد. حالا چیزی دیگه راجبش باید فکر کرد ممتنعات به ذاته، مثل مثلا اجتماع نقیزه، مثل شریک الباری، مثل تقدم شیر بدن، اینا چیکار باید کرد؟ اینا وجودی از عدم مطلقه، اینا وجودی از عدم مطلقه، چی جور باید لحاظ کرد؟ جای مطالعه و دقت هم البته داره. من اینی که عرض کردم یواش یواش باید ما به نفسه رو از به حقیقت جدا بکنیم، تو صفحه 268 و 269 جلد اول اسفار و صفحه 314 و 315 اسفار این فضا خیلی واضح شده. این چون بحث مقابله بین قول شبهیون و قول حکما هستش و تو ناحیه قول حکما حالت تعمیمی داده، یعنی بحث وجود و عدم و ممتنعات و ماهیات و همه اینا رو آورده، میگه تو این حوزه ها نظریه حکما اینه که خودشون میان، نه اون چرا که شبهیون میگن و معتقد هستن که یک امر مغایر حاکی میاد، نه اون نظریه درست نیست. اینها این عبارت رو نشون میده که در جایی که میگن اشیا به انفسها بیاد، حتی به وجهه را هم شامل میشه، در به وجهه یه فرقی با مثل ماهیات داره، با اونی که در ماهیات خودش به حقیقته میاد، ولی اینجا خودش به حقیقته و به کنهه نمیاد، بلکه در غالب وجهش میآید، در غالب جلوهش میآید. صفحه 268 به 269 جلد یک که این رو ما جزو پاورقی حساب کردیم، ولی شما ملاحظه بفهمید که در اونجا مقابله یک اشکالی مطرح شد، در مقام جواب تقابل ایجاد کرد بین نظریه حکما و شبهیون، نکته قابل استفاده وجود داره. و به ویژه صفحه 314 و 315 که رسما راجع به قول به شبه هستش، در اونجا تقابلی که بین نظریه حکما و نظریه در واقع شبهیون قائل میشه و در قول حکما بحث به انفسه ها رو مطرح میکنه و تعمیم میده، این فضا رو خیلی روشن نشون میده. افزون بر این اصلا استدلال هایی که برای وجود ذهنی وجود داره، حالا که به این فضا رسیدیم برگردیم یه جوری دیگه این استدلال ها رو نگاه کنیم. استدلال ها اکثرا تعمیم یافته است، اختصاص ماهیات نداره، مثلا ممتنعات، معدومات، واجب الوجود، همه اینها رو میگیره و مثلا کلیه های طبیعی، گزاره های حقیقی، غیر بتی، همه اینها رو پوشش میده. از سوی اینها این تعمیم ها رو تو استدلالاشون آوردن و این استدلال رو به عنوان اثبات وجود ذهنی تلقی کردن. این نشون میده اصطلاح وجود ذهنی از نگاه اینها در مقابل قول شبهی بود. قول شبهی یعنی مغایر حاکی. اینا میخواستن بگن نه، مغایر حاکی نیست، عین حاکیه، و این عینیت حاکی رو در مطلق مفاهیم جاری میدونستن، جاری میدونستن، نه فقط در حوزه مفاهیم ماهوی. و عرض کردم ملاک اساسی اتحاد به حمله اولیه، اتحاد مفهوم، یعنی این واقعا مفهوم او است، یعنی او رو من فهمیدم. لذا تو بحث وجود، عدم، ممتنعات همش میگیم چی؟ مفهوما خود اوست. مفهوما خود اوست یعنی چی؟ مصداقا خود اون نیست، مفهوما خود اوست یعنی خودش من فهمیدم. توجه کنید، نه اینکه فردی از او باشه ها، نه فردی از او نیست، ولی خودش رو فهمیدم. حمله اولی مگه اتحاد مفهومی نیست؟ اتحاد مفهومی یعنی چی؟ خودش رو فهمیدم. این بحث هم در فضای مفاهیم ماهوی است، هم در مفاهیم غیر ماهوی، اینو به تصریح کردن در همه جا، در همه جا اینو تصریح کردن که بابا به نحو حمل اولی این خودش خودشه. خب ما در فضای وجود ذهنی مگه بیش از این می‌خواستیم؟ مگر عینیتی بیش از این طلب می‌کردیم؟ پس معلوم می‌شود که این بحثی که مطرح میشه از سوی آیون حکما، یعنی وجود ذهنی، تعمیم داره، همه مفاهیم شامل میشه، همه مفاهیم شاملش. حالا یک دو تکمیل هم می‌خواد. بیانات علامه در نهایت الحکمه صفحه 256 و 257 رو هم باز با این ملاحظاتی که الان مطرح کردیم و کلا در این چند جلسه تاکید کردیم باز مورد دقت قرار بدید. من دوست می‌داشتم همه رو بحث کنم اما خیلی طولانی میشه. در اونجا فرمایشات ایشون رو مورد مطالعه قرار بدید. ایشون در ارتباط با مفاهیم منطقی، وجود و ملحقاتش و عدم و ملحقاتش، همه اینا رو علم حصولی غیر وجود ذهنی میدونه که قبلا عرض کردم. توجه کردید؟ همه اینها را علم حصولی میدونه، ولی بین علم حصولی و وجود ذهنی تفکیک میکنه. وجود ذهنی رو فقط مال ماهیات میدونه. صفحه 256 و 257 مرحله 11 فصلش رو قبلا گفتم اینجا. بله؟ فصل 10 مرحله 11 این بحث مطرح شده. حالا ما در ارتباط با مفاهیم ماهوی چی باید بگیم؟ یه چیزی داخل پرانتز بگم، من استفاده میکنم از بحثی که دوستان لازم هی تلگرافی میگن. توجه داشته باشید اون بحثی که علامه طباطبایی در همین صفحه و در جای دیگه مطرح میکنه که ما وجود و عدم رو چجوری میابیم، این مفاهیم را، گرچه ایشون بیانش متفاوته ها، ولی ما میتونیم اینجوری بازسازی بکنیم که ایشون میخواست بگه اگر ما میخواییم به خود وجود و خود عدم دست پیدا بکنیم، نمیتونیم این کار رو بکنیم مگر اینکه به تجلی وجود و عدم در قالب گزاره ها توجه کنیم. این اگر به نحو مقام اثبات و تو مقام ذهن به لحاظ مقام علم حصولی میخواییم برسیم به این مفاهیم وجود و عدم، نمیتونیم بهشون دست پیدا بکنیم، چون وجود که عین خارجیت، عدم که بطلان محض، اینا که نمیتونن تو ذهن بیان. بله، در قالب جلوه ای که وجود و عدم در گزاره ها داره ما میتونیم بهش دست پیدا بکنیم و خود اون، یعنی در قالب این جلوه ها. بعد ایشون البته بحث تجزیه و تحلیل و حذف زوائد و میرسیم به وجود ناب و اینا هم داره ها، حالا لوازم این حرفا چی باشه در جای خودش باید پیگیری بشه. اشکال نداره، بالاخره یه چیزی رو باید اصیل بدونید یا نه، یه چیزی متن ساز است یا نه. نه، اگر چیزی اصیل باشه یعنی حقیقتش باید تو ذهن بیاد، یعنی اون خارجیت باید از اونجا کنده بشه بیاد تو ذهن ما. نه، میخوام بگم اگه یه چیزی اصیل باشه چجوری میتونه مفهومی بشه؟ بحث ما اینه، تو ماهیت میتونه مفهومی بشه، یعنی خودش مفهوم بشه. خب این مشکل رو حل کنید، سیفینگ نمیشه برش گردونید، این مشکل رو حل کنید. ببینید اگر میخواید وجود رو کاری بکنید که هم بتونه تو ذهن بیاد هم بتونه تو خارج بیاد، نه بس صرف قرارداد اینها نیستش. یعنی اگه شما ذات مرسل برای حقیقت وجود قائل شدید، هم میتونه ذهنی باشه هم میتونه خارج باشه، در حالی که امر اصلی اونه که متن ساز، یعنی خود این وجود به چیز دیگری متحقق باشه تو خارج. نه به ذات خودش. ما میخوایم اثبات بکنیم امر اصلی نیست که به ذات خودش موجود است در خارج. اگر به ذات خودش موجود است در خارج، دیگه ذات مرسلی نداره که یک نمونهش تو ذهن زده بشه، یک نمونهش تو خارج زده بشه، یک نمونه از خود او. مشکلی که بحث صدرا رو وادار کرد در جلد 9 اون ملاک رو بده که اگر چیزی اصلی شد تو ذهن نمیاد، همین بحثه و این بحث کار رو سخت میکنه تو فضای علم اصولی. بله؟ میتونیم به کار ببریم. حالا سوال ما این استش که چه چیزی، چه فرایندی بستر رو فراهم میکنه تا حمل اولی رو در باب وجود میتونیم به کار ببریم، در حالی که وجود امر اصیل متن سازه. چجوری شما مفهومش رو در ذهن به دست آوردید تا خودش رو بر خودش حمل میکنید؟ مشکل ما اینه. توجه کردید؟ با اینکه وجود امر اصیله، یعنی چی که من خودش را و ذاتش را فهم کردم؟ مگر ذاتی غیر از متن سازی داره؟ مشکل در اینجاست. بله، این که ما حمله اولی داریم بحث روشنیه. چجور به این حمله اولی در باب وجود دست پیدا کردیم؟ در باب ماهیت ما میفهمیم چجوری دست پیدا کردیم، ولی در باب وجود چجوری دست پیدا کردیم؟ در باب خداوند چجوری به حمله اولیش دست پیدا میکنیم؟ آره، مفهوم این خودش مفهوم میشود. توجه کردید؟ یعنی چیزی از خودش نمیمونه مگر اینکه مفهوم شده. آیا در باب وجود میتونیم بگیم خودش مفهوم شده؟ یعنی چیزی ازش نمونده مگر اینکه همش مفهوم شده؟ همین سختی کار همینجاست. میخوام ببینیم چجوری، چه بستری فراهم میکنه تا ما حمل اولی رو در ارتباط با اینا میتونیم جریان بدیم. حالا من لااقل یه تکمیلی بکنم که این قسمت از کار تمام بشه. راجع به مفاهیم منطقی یه بیانی علامه طباطبایی در همین صفحاتی که ارائه کردم، صفحه 257 ارائه داده، بیان خیلی جالب و خوبیه. ولی با این حال این بیان جالب و خوب علامه رو وادار نکرده که برسه به اینجا که مفاهیم منطقی هم مفاهیم حقیقی هستند، بلکه باز می‌فرماد اینا مفاهیم اعتباری غیر حقیقی هستند، اینا وجود ذهنی واقعیت‌های خودشون نیستن. عبارت علامه اینه، میگه فتأخذه و تنسبه مصداقا. این قبل داره ها، من دیگه قطعش کردم. فتأخذه یعنی اخذ میکند مفهوم انسان را و او رو به عنوان یک مصداق در نظر میگیره و هوا مفهومون، در حالی که مفهوم او رو به عنوان یک مصداق مورد مطالعه قرار میده. تنظر فیما تحفه من الخواص، نگاه میکند به خواصی که خود این مفهوم دارد، خود این مفهوم این خواص رو دارد، مفهوم انسان. فتجده تمام ماهیت المصادیق و هو نو، مثلا میگه تمام ماهیت مصادیق پس میشه نو، یعنی جزء مصادیق نو پس میشه چی؟ جزء مصادیقش پس میشه چی؟ مثلا جنس. همین جور چیزا رو درست میکنه. بعد میفهم و تجده یقبل الصدق علی کثیرین و هو چی؟ کلیت. ببینید این بحث خیلی جالب و خوبیه. بر اساس بحثی که مطرح کردیم، ما واقعا این مفاهیم منطقی که داریم اینا اعتباریه، یعنی اینا تولید شده ذهنه، یا محکیش رو حقیقتا میرسونه، یعنی خود محکی در سطح این مفهوم منطقی حاضره با توجه به ملاکایی که به دست آوردیم. ظاهرش این است که ما باید در مفاهیم منطقی هم قائل بشیم اینا وجود ذهنی دارن و اینا مفاهیم حقیقی هن. بله، فقط مصداقش تو خارج نیست، واقعیتش تو ذهنه، واقعیتی تو ذهن داره، ولی خواصش ذاتی خودشه، ربطی به من نداره، من نمیسازم این خواص را. واقعا کلیت، جنسیت، نوعیت، قضیه بودن، موضوع بودن، محمول بودن، شرط بودن، حملیه بودن، نمی چی بودن، اینا بودن خواص یک سری اشیائه. من میتونم آیا با مفاهیمی از اون خواص حکایت بکنم؟ بله، شما با مطالعه اون شی، با مطالعه اون شی، و چون این خواص متن اصیل نیستن، خودش میتونه در قالب مفهومی حاضر بشه، مثلا در ذهن ما، فوق ذهن خودش میتونه در قالب مفهومی حاضر بشه. مفاهیمی که تولید کردید حکایت مفهوم اوناست، ولی خود اونا مفهوم شده، خود کلیت مفهوم شده، خود جنسیت مفهوم شده، خود نوعیت مفهوم میشه، ولی همه اینا رو از چی در میارید؟ از همون انسانی که تو ذهن شما هستش. بله، اینو کلی طبیعی داره، دو لایه از ذهن داره، اینو میتونه به واقعیتش موجود باشه و میتواند در اون فضای مفهومی، یعنی به نوع مصداق، مثلا مصداق کلیت کجاست؟ مفهوم کلیت کجاست؟ مصداق کلیت در همون انسانه. مفهوم کلیت در کجاست؟ مفهوم کلیت همین مفهوم کلیت که شما درست کردید، توجه کردید؟ مفهومش همینه، مصداق و مفهوم داره و این مفهوم دقیقاً از اون مصداق حکایت میکنه. اونی که مثلا مصداقی که ازش انتظار میکنید آیا تو ذهن یا تو واقعیت خارجیه، میتونید که از این منظر بررسی بکنید. را گفتگوهایی ازش که اینا از یک منظر همشون فلسفی هستند، توجه کردید یک از این منظر کیفیت انتظار اینا بعد در نظر بگیرید. حالا از اون بحث میگذریم، مفاهیم منطقی هم همینجوری هستن، مفاهیم وجود و ملغات همینجور، ممتنات همینجور، عدم همینجور، ماهیات همینجور، پس همه اینا مفاهیم حقیقی هستند. بنابراین علم حصولی مساوی با وجود ذهنی خواهد شد. یه بحث البته داریم، اینا همه داخل پرانتز، یعنی ذهن دوستان فقط باید توجه کنن که بیشتر راجع بهش دقت کنن. ما راجع به اون مفاهیم اعتباری، این مفاهیم اعتباری نه این اعتباری در مقابل حقیقی، مفاهیم اعتباری یعنی در دانش‌های اعتباری، توجه کردید؟ ما چون اعتباری چندین معنا داره، خود علامه تو همون فصل ویژهش در مرحله 11 این تذکر داد که اعتباری ها چند گونه هستن، نه اعتباری در مقابل اصیل، نه اعتباری در مقابل حقیقی که اینجا بحث کردیم. مفاهیم اعتباری که دو دانش های اعتباری است، اون هم از منظر بحثایی که فقط میخوام گزارش رو بکنم، از منظر بحثایی که ما تو نفس الامر مطرح میکردیم، همه مفاهیم حقیقیه. مثلا مفاهیم اعتباری رو ما اونا رو توجه کنید، مفاهیم اعتباری رو ما ایجاد میکنیم، مفاهیم اعتباری رو به ما و مفهوم نمیسازیم. این توجه داشته باشید، این نکته رو ببینید، ما مفاهیم اعتباری رو ایجاد میکنیم. یعنی خداوند متعال به نفس الامر نگاه میکنه، حالا این توضیح خاص خودش داره، و اشیاء رو ایجاد میکنه، توجه کنید، اشیاء رو ایجاد میکنه. ما تو صحنه اعتبارمون، تو علوم اعتباری، تو علوم اعتباری اینا همه نفس الامر دارن، یعنی این مفاهیم همه نفس الامر دارن، ما این مفاهیم رو ایجادشون میکنیم. یعنی این مفاهیمی که نفس الامر دارن معانی واقعی هستن، ما اصلا کاری با اونا نداریم، ما اینا رو ایجادشون میکنیم. مثلا میگیم که در سر چهار راه این اول بره بعد اون دوم بره، اینا معانی نفس الامریه داره. ما به لحاظ نگاه به معانی نفس الامریه، اون رو که با مصالح ما سازگار داره، اونا رو ایجادشون میکنیم، اعتبار میکنیم. یعنی ایجاد اعتباری یعنی ایجاد ما، اعتباری به معنی ایجاد ما هست. لذا در تمام دانش های اعتباری هم ما اینا حقایق نفس الامری داره، حقایق نفس الامری یعنی معنایی که ما اون رو ایجاد میکنیم. اگه این حرف رو بزنیم، معناش این هستش که تمام این معانی اعتباری هم حقیقی هن. یعنی اگر می توانند اینها علم مفهومی ذهنی داشته باشند، چون میتونه کلی مرسل داشته باشه. باز توضیحات ریستری هم اینجا هستش که باید در جای خودش داده بشه. ما این بحث رو تمام شده اعلام میکنیم الان، انشاءالله فردا میریم رو سوال دوم و سوم. بحث ما چی بود؟ بحث دوم مراد از وجود ذهنی چیه؟ یه بخشش رو، یه سوال مهم که آیا فقط مال ماهیات یا گسترده هستش رو مطرح کردیم. دو تا سوال دیگه میمونه تا این بحث دوم تمام بشه. و السلام علیکم و رحمت الله. مفهوم اعتباری دیگه نمیمونه. نه این اعتباری گفتم غیر از این اعتباریه. یه اصطلاح دیگه.
تقسیم دیگه نیست.
نه دیگه تقسیم نداریم دیگه ما. دیگه تقسیم نداریم. یعنی مفهوم مساوی با حقیقیه. مفهوم حتما حقیقیه. چی کار کنیم؟ بگو چی کار کنیم؟
الان شما میگید تو خارج،
من فکر کردم آن دیدم نمیشه
الان شما دارید، الان ما میگید که تو خارج ما این وجه را میفهمیم که این پایین تزمیم ما چطور میفهمیم؟ شما این نکته شما
نه حالا از طریق نفس الامر رو حلشون چیجوری حلشون نفس الامر به معنایی میدونی معنای چیه؟ معنایش اینه که حقیقت اون وجودی که مثل خداوند ذاتی غیر از تحقق داشته باشه. نمیشه زائم امنیت و ماهیت و اینه چی میگه بس؟ باید یه تلاش رو اگر تونستیم یه کاری بکنیم که بلاز معنا گفتم، ولی اونجا همین توضیح دادم که اونجا معنا با حقیقتش گره میخوره در باب وجود.
بالاخره اونم
میشه
چیزی براش تصور کرد که
تصور فقط در همینجاست، باید از طریق وجوه.
الان شما این تحلیلی هم که دارید به نظر اون لرمش روشن نشد. الان ما
حالا اول شما بید طرح خودتون رو درست بکنیم، من میخوام راه های دیگه رو مسدود بکنیم تو این راه کمی
طرح شما لرم مطلب روشن نکرد. شما اینجا چطور ما از این وجه
میتونیم؟ شیخ و شیخ به وجه هم
نه، حالا بحث اینه که من میفهمم
نور خود شیخ در وجه جدیست.
چطور
به خاطر تنزل. مثلا تو
با شما تو
علیت چی میگید؟ در تنزل حقیقت رقیقت چی میگید؟
تو حکایت میگید و حتما تو حکایت یه نقطه اشتراک هست به عینه،
آره
درسته؟
میگم میگم
حالا اون مفهوم وجود چه نقطه اشتراکی بین مفهوم وجود و متن وجود؟
ببینید ما
نقطه
اشتراک در چی
در خود
گذاشتیم؟ یه دو تا مرحله
نه.
گذشته.
شما میگید خود مفهوم وجود حکایت از خود متن
اشکال نداره، این عینیت بین حقیقت و رقیقت چی میگه؟
نقطه اشتراک بین دو تا رو من میخوام.
ببین آقا
نه
سوال من اینه، عینیت بین شن و زیشن چجوریه؟ عینیت بین وجه و شی چجوریه؟ عینیت بین حقیقت و رقیقت چجوریه؟ چجوری میگید رقیقت همون حقیقت است رقیقتن؟ این همانی رو چجوری برقرار میکنید؟
تنزل مثلا تو
بحث تنزل چی اتفاقی میفته؟ میگید که هو شی و لیس به شی.
وقتی اونجا عینیت باشه
ممکنه ما نتونیم واقعا این خیلی یعنی این مناسبت تکنیکی خیلی سختی ما چجوری مثلا یه دفعه چنین وجودی اینجوری شده مثلا ممکنه سخت باشه تحلیلش، ولی این رأی رو قبول داریم که لااقل به نحو همه حکما و عرفا
گفتن همین تحلیل هم برمیگرده به اون تحلیلی که ما
آیا
کنیم
آیا بچه شی مباین شیه
اول کلام ها جواب
نه بچه شی مباین شیه یا عین شی است و غیر شی است
هم عین است هم غیر
حالا عینیتی که درست کردی تو همونجا حل کنیم تا برسیم تو مفهوم این عینیت چجوری درست میشه؟
حالا میگم شاید همین شما به یه جایی میگیرید که مسلم باشه، میگم شاید همون جایی که ما این عینیت و غیرت رو میفهمیم سر در این مطلب داشته باشه، یعنی شما میگید یه چیزی درسته ما اینو قبول داریم ولی از کجا معلوم که این برگرده به همین تحلیل
همینجا
یعنی میخوام بگم اونجا بازم یعنی ممکنه ما یه چیزایی باشه که
یعنی اونجا ممکن امر مباین باشه
نه یه ما میگیم همون بحث همون
ساده
ارتباط ما با بحث نفس الامر مثلا میگم ما نفس الامر معنایی بالاخره اگر ما اون دست به اون نفس الامر معنایی نداشته باشیم اون نحو هم نمیفهمیم
اونجا
اول کلام
یعنی اصلا بحث من از بحث فهم و ادراک کنار گذاشتم میگم در تکوین چه اتفاقی میفته توجه که از فهم و ادراک بریم کنار اول این که تکیم چه اتفاق میزه تا ببینیم مرحل بعدی چیه
بچ که میفهمه خودش به کنه فهمیده
بایدشه بچ به کنه میتونه فهم بشه
خب این کنهش این رفت رو در به من ما وقتی این رو قد کرده این کنه برش این رو بچ این رو رفت به من حالا ما این رو فهمش کرده این رو رفت رو در به من قد کرده من چیز ذهنیت ما
نه ها
من مستقل نمی‌فهمم رابطه نمی‌فهمم
نه شما رابطه رابطه نمی‌فهمید
حالا خود ماهیت رو ما اینو رابطه به وجود می‌فهمیم یا خودش مستقل در جریان
می‌تونید بفهمید
این هویت خود که می‌تونید بفهمید اگر اصلا اگر ماهیت رو مستقل در نظر نگیریم قابل فهم
نیست
خود همین وجوده وجود
من مشکلی نمی‌بینم من تازه این نکته‌ای که شما گفتید برای من جالبه که دو سطح از کار پیدا میشه یک سطح از کار اون وقتی است که ما خودش رو مستقل کردیم البته می‌دونیم که مستقل کردیم از هویت رفتیتش نمی‌اندازیم ما این توجه داشته باشید ها چون ما اون بحث رو داریم که ما رفت رو میتونیم مستقل بفهمیم به ما و رفت یه بحثی داریم ما که هیچ وقت رفت اسمی نمیشه اگه اسمی بشه ارتباط قطع میشه ما هیچ وقت اون نمیتونیم بفهمیم
مثل حروف که ما
آره حروف واقعا به ما و حرف میفهمیم
اسم میذاریم براش
اسم میذاریم این اسم هم اسم برای اون حرفه حالا یه بحث ما بایستی نمیدونم شنیدید یعنی ما تو بحث از بحث دیگه این رو گفتیم که این بحثی که معمولا مطرح میکنن معنای حرف مسند و مسند لایی نمیشه این حرف به ظاهرش دچار اشکاله من اینکه به ظاهرش میگم یه حرف دیگه داشته باشن ولی واقعا ما میتونیم روی معانی حرفی مطالعه بکنیم
اصلا وجود رو به کنه میفهمیم و اینم که الان که تو ذهن من اومد وجه اون وجود نیست چون اگه وجه باشه که اینو رفت تو چسبیده بهش
نه 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 همینج این نقطه رو ما اینجوری پر میکنیم که ما واقعا همون وجه چسبیده به او رو داریم میفهمیم
ولی الان اومده تو ذهن من دیگه وجه اونم
نه چرا اومده تو ذهن من انعکاس اون وجهه انعکاس حقیقی از همون وجهه آره باز یه تنزل مفهومی
باز همون وجه هم تنزل پیدا کرد همون وجه
نداره اشکال نداره من اینجوری که نیست چون بحث مفهوم خودش میاد تنزل به لحاظ متن وجودیه شکل رفتی بحث ما نداره بحثی که صدرا میکرد که اینجا تشکیکی اینجا ضعیف میشه ما گفتیم این ضعیف شدن یه چیز دیگه ضعیف میشه مفهوم ضعیف شدن نداره خودمون نشون میده الهاز حمل اولی خودشه
شما فکر این تحلیل تو مشکل رو حل کرده آجا نه یا
بحث واقعا سخته ها یعنی خود شما اگر ملا صدرا رو با این بحث سوالاتی که مطرح کردیم نگاه کنیم میبینید واقعا درگیره یعنی وقتی که تو اون نقطه حساس قضیه حتی عرفات تو این بحث با این بحث جلو برید آثارشون ببینید، ببینید که همه یک بعضی آدم برای سطحی فکر میکنه چی اینقدر مفهوم عدم درست میبره طرز میکنه بازی کنه آه میفهمیم اینا دیگه یک مشکلات اینجا واقعا وجود داره که چجور ما اینا رو میفهمیم. نفس الامر خیلی مشکلات رو حل میکنه، ولی نفس الامر تو خصوص وجود و عدم چی کار باید بکنه
تو خود عدم چی میگفتی؟
خود عدم هم عدم مطلق دیگه.
اونو چی میگنی؟ خود
عدم مطلق بسنده از قبیل تجلیاتش میکنم.
نه نه بس
ذات اینا
تو عدم که مشکل نداریم برش
خواهیل
بیشیم.
تو عدم هم باید موضوع باشیم که چی کار میخواییم بکنیم.
تو عدم هم مشکل وجود داره که یعنی چون
بحثم یه حالا شما فکر کنید من این مقدار فکر کردم اینجوری شده که نمیشه ذات مرسل برش در نظر گرفت. یعنی به بیان دیگر نفس الامر معنایی ما از دو سنخ موجودات تشکیل شده، موجود نباید لفظش به کار بره، از دو سنخ اشیاء تشکیل شده، یک سری اشیایی که خودشونن اوریان و یک سری چیزا در پناه اونها هست، خود اونها اصلا نفس الامر به معنی ذات مطلق ندارن، ذات مرسل ندارن.
وجود اگه ذات مرسل داشته باشه همین نقصان از کار اگه جهت
هم وجود اینجوریه که ذات مرسل نداره، هم عدم اینجوریه که ذات مرسل نداره، عدم در قالب عدم‌های مضاف ذات مرسل داره، لذا کلی‌های طبیعی و قضایای حقیقی که راجع به عدم مطلق و راجع به وجود مطلق درست می‌کنیم همیشه در پناه وجود و تقیدها هستش که این کار رو انجام می‌دهیم.
مثلا تو خود اعتباریه
من یه نتیجه شما ازت می‌خوام نگفتم قدر ضبط که این نتیجه نگفتم که مطابق بر نظر معمول که قبلا هم تفسیر می‌کردیم حمل اولی و حمل شایع در باب وجود یکی میشه، ولی مطابق بحثی که الان عرض کردیم میشود حمل اولی رو از حمل شایع جدا منتها حمل اولی در ارتباط با مثل وجود و همسال اینا در غالبش اشیاء دیگر شکل میگیره.
حمل شایع منظورتون چی بود؟ حمل اولی و شایع